دختر همسفرم گفت عاقبت به ترابلوس رسیدیم. او به قدری از دیدن خانه های شهر خوشحال و خرسند شده بود که یک جورهای قوت قلب پیدا کردم. دختر دیگری گفت دیگر حالم از سرت به هم میخورد. معنا و مفهوم حرفها و اشاراتشان را درست نمیفهمیدم، اما گوشم به آنها بود. حواسم را حسابی جمع کرده بودم تا از بین حرفهایشان کوچکترین اطلاعاتی را که ممکن بود از دهانشان بیرون بپرد قاب بزنم. تقریبا 4 ساعت با سرعت خیلی زیاد رانده بودیم. ماشین های دیگر به محض مشاهده قافله موتوری ما کنار زده بودند تا ما بی هیچ مانعی از جاده ها عبور کنیم. حالا شب شده بود و توده به هم ریخته و در هم بر هم خیابان های پایتخت همراه برج ها و چراغ هایش از دور نمایان بود. سرعت ماشین ناگهان کم شد و از دروازه بزرگ یک محوطه عظیم برج و بارودار گذشتیم. سربازان به حالت خبردار ایستادند، اما حالت آرام دخترها در ماشین گویای آن بود که احساس می‌کنند دارند به خانه برمی‌گردند. یکی از آنها خیلی ساده به من گفت اینجا باب العزیزیه است. البته من با این اسم آشنا بودم، مگر کسی هم در لیبی بود که این اسم به گوشش نخورده باشد. اینجا مکان اعمال قدرت بر کل ملت بود. اینجا اقامتگاه سرهنگ قذافی بود. باب العزیزیه در زبان عربی یعنی دروازه پرزرق و برق. این قلعه با 6 کیلومتر مربع مساحت در حومه جنوبی ترابلوس قرار دارد. اما در ذهن مردم لیبی این نام در درجه نخست سمبول ترس و وحشت است. یک بار پدرم مرا به دیدن دروازه عظیم باب العزیزیه که تصویر عظیم و قولاسای قائد اعظم بر آن نصب بود برد. دیواری به درازای چندین کیلومتر دور تا دور محوطه را احاطه کرده بود. به مغز هیچ کسی خطور نمی کرد حتی از کنار این دیوار بگذرد. اگر کسی این کار را می کرد به جرم جاسوسی دستگیر می شد یا از آن بدتر ممکن بود در جا با گلوله های نگهبانان مسلح از پا درآید. شنیده بودم یک راننده تاکسی بدشانس ماشینش درست کنار دیوار پنچر شده بود و این آدم بیچاره حتی فرصت نکرده بود از ماشینش پیاده شود و لاستیک یدکی را از صندوق عقب درآورد، چون نگهبانان با شلیک موشک ماشینش را منفجر کرده بودند. استفاده از موبایل در اطراف باب العزیزیه ممنوع بود و با متخلفان به سختی برخورد می شد. ما از دروازه اصلی گذشتیم، وارد محوطه‌ای شدیم که به نظرم خیلی بزرگ می آمد. ردیف‌های ساختمان‌های بیروح با پنجره‌های کوچک که بیشتر شبیه شکاف بود، به اقامت سربازان و نگهبان‌ها اختصاص داشت. چمنزارها، درختان نخل، باغ‌ها، شتورهای یک کهنه، ساختمان‌های ساده و بی‌پیرایه و چندتای ویلاهای پنهان شده در پشت درختان و گیاهان. این مکان به جز درهای امنیتی پایان ناپذیرش که ما پشت سر هم از آنها عبور می کردیم و مجموعه دیوارهایی که شکل ظاهریشان برایم نامفهوم بود به نظرم چندان هولناک نمی رسید. مبروکه بلافاصله در برابرم پدیدار شد. طوری رفتار می کرد انگار کدبانوی خانه است. یا الله بجنب، لوازمت را داخل اتاقت بگذار. دنبال دخترهای دیگر راه افتادم. از ورودی سیمانی که شیب ملایمی داشت گذشتیم و بعد از چند پله بالا رفتیم و از درگاه فلزیاب گذشتیم. هوا سرد و بسیار مرطوب بود. در واقع ما در زیر زمین بودیم. آمال، دختری که در ماشین کنارم نشسته بود، به اتاقی بدون پنجره اشاره کرد و گفت این اتاق تو خواهد بود. وارد اتاق شدم. دیوارهای اتاق با آینه تزیین شده بود. معنایش این بود که هرگز نمی توانستی از انعکاس تصویر خودت فرار کنی. دو تخت باریک در دو طرف اتاق قرار داشت. درست روبروی هم، با یک میز، تلویزیون و یک حمام کوچک در جنب اتاق. دوش گرفتم و روی تخت دراز کشیدم تا بخوابم. اما خوابیدن ناممکن بود. تلویزیون را روشن کردم و در حالی که به آوازهای مصری گوش می دادم، در سکوت شروع کردم به گریستن. اواسط شب آمال به اتاق آمد. زود باش، لباس قرمز خوشگلت را بپوش. باید دوتایی بریم خدمت قائد اعظم. آمال واقعا زیبا بود. من همان لباس قرمزی را که او گفته بود پوشیدم. بعد از پله‌های باریکی که درست سمت راست اتاقم بود و قبلا هیچ توجهی به آن نکرده بودم، بالا رفتیم و جلوی در اتاق خواب ارباب که درست بالای اتاقم قرار داشت رسیدیم. اتاق بزرگی بود که بخشی از آن آینه کاری شده بود. تخت خواب ارباب از نوع تخت‌های عظیم سقف‌دار بود که با توری قرمز تزئین شده بود. درست مثل تخت‌های سلاطین هزار و یک شب. یک میز گرد، چند قفسه حاوی تعدادی کتاب، DVD و مجموعی از شیشه های عطر که قذافی عادت داشت از آنها به گردنش بمالد، همراه میزی با یک کامپیوتر از دیگر اشیاء داخل اتاق بود. روبروی تختش یک در کشویی وجود داشت که به حمام با جکوزی بزرگ باز می شد. فراموش کردم، کنار میز گوشه از اتاق اختصاص به نماز داشت، با تعدادی از قرآن‌های خطی بسیار پرزرق و برق و گران قیمت. من مخصوصاً این را یادآور شدم چون برایم جالب بود. هرگز قذافی را در حال نماز ندیدم. هرگز. به جز یک بار در آفریقا که در یک اجلاس مهم عمومی در شرایطی قرار گرفت که مجبور شد نماز بخواند. موقعی که به این صحنه فکر می‌کنم فقط یک چیز به ذهنم می‌آید. عجب بازیگر ماهری بود. موقعی که من و آمال وارد اتاق ارباب شدیم، لباس گرم کن قرمز به تن داشت و روی تختش نشسته بود. قرش کنان گفت: آه بیایید و برایم برقصید لکات کوچولوهای من. بجنبید، شروع کنید، شروع کنید. همان کاست قدیمی را در دستگاه ضبط صوت کهنش گذاشت و در حالی که تکان کمی به خودش میداد، بشکن میزد. در بخشی از ترانه خواننده میخواند: دوتا چشمون سیاهت منو کشته. باورتان نمی شود که من این ترانه مصری مبتذل عهد بوقی را چند بار شنیدم. قاعده اعظم هرگز از شنیدن این ترانه سیر نمی شد. آمال به طور کامل در بازی شرکت کرد و در زمینه رقص سنگ تمام گذاشت. من اصلا نمی توانستم پا به پای او حرکت کنم. همچنان در حالت تدافعی قرار داشتم و مثل چوب انعطاف ناپذیر بودم. اگر قذافی به چشمانم نگاه می کرد، می توانست بفهمد چه نفرتی از او دارم. فقط نفرت نبود، عناد هم بود. آمال هین رقصیدن به طرفم آمد و سعی کرد مرا هم درگیر ادا و اطوارش بکند. قائد اعظم با دیدن این صحنه فریاد برآورد: آه بله، فاحشه کوچولوهای خودم! قذافی از روی تختش به من اشاره کرد به رقصیدن ادامه دهم و آمال را نزد خودش فراخواند. آمال اطاعت کرد و به خواسته های قائد اعظم تن داد. باورم نمی شد که دارم چون این صحنه های زشتی را می بینم. با صدای امیدوارانه به قائد اعظم گفتم: حالا من می توانم بروم؟ نه، تو برقص، فاحشه. او بعداً به سراغم آمد، موهایم را کشید و وادارم کرد کنارش بنشینم. به خشن‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کرد. آمال همانجا بود. از آمال تشکر کرد و مرخصش کرد و از او خواست که موقع رفتن در را پشت سرش ببندد. در این فاصله مبروکه می‌آمد و می‌رفت و انگار نه انگار که قائد اعظم در چه وضعیتی است. او پیام‌هایی را هم به قائد اعظم می‌داد. لیلا ترابلوسی درخواست کرده به او تلفن کنید. تا اینکه عاقبت به او گفت: حالا دیگر بس کنید، شما کارهای دیگری هم برای انجام دادن دارید. خیلی تعجب کردم. این زن هر حرفی دلش می‌خواست می‌توانست به رهبر قدر قدرت مملکت بزند. در واقع به گمانم قذافی از مبروکه می‌ترسید. او بلافاصله به جکوزی رفت. مبروکه قبلاً جکوزی را پر آب کرده بود. قذافی از آنجا داد زد: حوله را بده به من. خدمتکاران زن در خدمتش بودند، اما از من خواست که این خدمت را به او ارائه کنم. یک کمی عطر بزن پشتم. بعد به زنگی در نزدیکی ضبط صوتش اشاره کرد که من آن را به صدا درآوردم. مبروکه به سرعت برق و باد ظاهر شد. 5 دقیقه بعد سلما با یک دستگاه نمایش DVD و انبوهی از فیلم‌های مستهجن در اتاقم بود. ظاهراً اینها را از یکی دیگر از دخترهای ساکن زیرزمین گرفته بود. سلما به من گفت: اگر به استانداردهای لازم نرسی، ارباب از دستت عصبانی خواهد شد. تماشای این فیلم ها مشق مدرسه‌ات است. خدای من، مدرسه. انگار یک عمر از مدرسه رفتنم گذشته بود. دوش گرفتم. آمال گرچه اتاق خاص خودش را داشت، اما به اتاق من آمده و صاحب آن تخت دیگر شده بود. یک هفته ای بود که من با هیچ کسی حرف نزده بودم و همه‌اش غرق در ناراحتی و تنهایی خودم بودم. آمال، من نمی‌دانم اینجا چه می‌کنم. این زندگی من نیست. این غیر عادی است. لحظه ای نیست که در طول روز دلتنگ مادرم نباشم. حداقل ای کاش می‌توانستم تلفنی به او بکنم. به نظرت این کار شدنی است؟ می‌توانم به مادرم تلفن بکنم؟
من درباره این موضوع با مبروکه صحبت خواهم کرد.
خسته و از پا افتاده خوابم برد. اما چه کسی ماجراهایی را که بر من رفته بود باور می کرد؟ پدرم، مادرم، لیبیایی ها، هیچ کس نمی دانست در بابل عزیزیه چه می گذرد. همه به شدت از قذافی می ترسیدند، چون مقاومت یا انتقاد کردن علیه او برابر بود با زندان رفتن یا کشته شدن، چون او حقیقتاً آدم ترسناکی بود. حتی در آن زمانی که شما او را بابا معمر می نامیدید و سرود ملی را در برابر عکس و تصویرش می خواندید، باز ترسناک بود. من که زمانی برای بابا معمر احترام زیادی قائل بودم و هر روز صبح در مدرسه در برابر تصویرش سرودهای ستایش‌آمیز می خواندم، حالا نمی توانستم باور کنم این مرد چه بلاهایی بر سرم آورده است. رفتارش فوق‌العاده تحقیرآمیز، فوق‌العاده آزاردهنده و فوق‌العاده باور نکردنی بود. مطمئن بودم هیچ کس حرفهایم را باور نخواهد کرد. هیچ وقت نمی توانستم ماجراهایم را برای کسی تعریف کنم. زیرا او معمر قذافی قائد اعظم لیبی بود. به این ترتیب علاوه بر این که توسط او بی آبرو شده بودم، کافی بود اشاره‌ای به این واقعیت‌ها بکنم تا از سوی مردم دیوانه هم تلقی شوم. مشغول فکر کردن به همین چیزها بودم که آمال سرش را داخل اتاقم کرد و گفت بیا برویم این دوروبرها چرخی بزنیم. زود باش. لباست را بپوش با هم برویم. از راه رو گذشتیم. از چند پله بالا رفتیم و به آشپزخانه بزرگ بسیار مجهزی رسیدیم. روی یکی از دیوارهای آشپزخانه تصویر بزرگی از دختر جوان مومشکی که کمی از من بزرگتر بود نصب شده بود. آمال گفت این حنا قذافی دختر خوانده قذافی است. بعدن فهمیدم قذافی در 1986 پس از بمباران ترابلوس توسط جنگنده‌های آمریکایی به دستور رونالد ریگان به دروغ اعلام کرده بود که دختر خوانده‌اش در جریان این بمباران‌ها کشته شده است. البته این هیچ راز پنهانی نبود، زیرا در بابل عزیزیه همه می دانستن که حنا نه تنها زنده است بلکه فرزند محبوب قائد اعظم نیز هست. آمال قهوه درست کرد و موبایل کوچکی را از کیفش بیرون کشید. چشمهایم از فرط تعجب گرد شده بود. به او گفتم تو چطور تونستی اجازه این کارو بگیری؟ به هر کسی که دلت بخواد میتونی زنگ بزنی؟
بله عزیزم. بگذار به تو یادآوری کنم که من بیش از 10 سال است که بین این دیوارها دارم زندگی میکنم.
آشپزخانه به یک کافتریا باز میشد که به تدریج پر از دختران جوان زیبا شد. همگی آنها آرایش‌های غلیظ کرده بودند و هر کدامشان را دو پسر که نشانهای اداره تشریفات را به سینه الساق کرده بودند همراهی می‌کردند. صدای جیغ جیغ و هر روکر فضای کافتریا را پر کرده بود. از آمال پرسیدم اینها کی هستند؟
مهمانان معمر. او دائما از این مهمانها دارد، اما لطفاً بین خودمان باشد و دیگر هیچ سؤالی نکن.
پرستاران اوکراینی را که پیراهن‌های سفید یا فیروزه‌ای به تن داشتند و مدام در بین مهمانان در رفت و آمد بودند، دیدم و به خودم گفتم که لابد هر مهمانی باید قبل از شرفیاب شدن خدمت قائد اعظم تست خون بدهد تا مبادا به ایدز یا بیماری‌های دیگری مبتلا باشد. از آنجایی که آمال غیبش زده بود، به اتاقم برگشتم. به آن دخترهایی که از فکر دیدار با قائد اعظم بسیار هیجان زده به نظر می رسیدند، چه باید می گفتم؟ آیا می توانستم ازشان بخواهم کمکم کنند تا از آنجا فرار کنم؟ مطمئن بودم نمی توانستم کوچکترین حرفی درباره زندگی واقعی قذافی بزنم. چون اگر جاسوسان قذافی بومی بردند که حتی قصد انجام چنین کاری را دارم، فوراً محبوسم می کردند یا سرم را زیر آب می کردند. روی تختم دراز کشیده بودم که مبروک آمد و
باز دستور داد و رفت. خیلی زود خوابم برد. ظهر آمال بیدارم کرد تا برای صرف نهار به آشپزخانه برویم. باورم نمی‌شد غذا در خانه رئیس جمهوری لیبی اینقدر بد و افتضاح باشد. غذا در ظروف آهنی بسیار ارزان قیمت سرو می‌شد و خود غذا هم به قدری بد بود که نمی‌شد به آن لب زد. آمال موقعی که تعجب و ناباوری مرا دید لبخند زد. موقع خروج از آشپزخانه آمال پیشنهاد کرد که همراهش بروم تا اتاقش را ببینم. پیشنهادش را قبول کردم، اما تازه وارد اتاقش شده بودم که مبروکه هر دوی ما را غافلگیر کرد. او فریاد زد: ثریا، زود برگرد به اتاق خودت. آمال، تو قوانین اینجا را خیلی خوب می‌دانی. شما اجازه ندارید همدیگر را ببینید. نه او می‌تواند به اتاق تو بیاید، نه تو می‌توانی به اتاقش بروی. دیگر هرگز این کار را نکنید. نیمه شب بود که مبروکه آمد تا مرا ببرد. اربابت می‌خواهد تو را ببیند. او در اتاق ارباب را باز کرد و مرا به سمت او هل داد. ارباب وادارم کرد که برقصم. بعد وادارم کرد سیگار بکشم. بعد مقداری پودر سفید را روی یک تکه مقوا ریخت. یک برگ کاغذ را لوله کرد و با استفاده از آن پودر سفید را درون دماغش کشید. تو هم همین کاری را که من دارم میکنم بکن. بکش توی دماغت، فاحشه. بکش توی دماغت. بعد نتیجه‌اش را خواهی دید. خیلی لذت خواهی برد، فاحشه. کوکائین باعث آزار گلو، بینی و چشمهایم شد. به سرفه افتادم و دچار حال به هم خوردگی شدم. به من گفت این به خاطر آن است که به اندازه کافی نکشیدی. بعد سیگاری را با آب دهانش مرطوب کرد. آن را به پودر کوکائین آغشته کرد و سپس سیگار را روشن کرد و به آرامی شروع به کشیدن آن کرد. مرا هم وادار کرد چند تا پک به سیگارش بزنم. مدام اصرار می کرد که دود را کاملا تو بدهم. دود را توی سینه‌ات حبس کن. حالم اصلا خوب نبود. به هوش بودم، اما به شدت احساس ضعف می کردم. بعد دستور داد حالا برقص. سرم گیج می رفت. نمی دانستم کجا هستم. همه چیز در اطرافم تار و محو به نظر می آمد. ترانه مصری از ضبط صوت پخش می شد. قذافی بلند شد و شروع کرد به بشکن زدن و تکان دادن خودش و همزمان سیگار آلوده به کوکائینش را دوباره به زور توی دهانم گذاشت. از حال رفتم، اما رهایم نکرد. ساعت 5 صبح بود که به من گفت برو بیرون و من به اتاقم رفتم تا گریه کنم. نزدیکی های ظهر آمال به اتاقم آمد تا با هم برای خوردن نهار به کافتریا برویم. اما من نمیخواستم از اتاقم بیرون بیایم. نمیخواستم هیچ کسی را ببینم، اما اصرار کرد. نهار را در کافتریا خوردیم. جمعه بود، روز نماز. غذای آن روز کوسکوس بود. بعد گروهی از مردان جوان را دیدم که تازه از راه رسیده بودند. همگیشان لبخند می زدند و خیلی راحت و آسوده به نظر می رسیدند. انگار که در خانهشان هستند. آنها به محض اینکه چشمشان به من افتاد از آمال پرسیدند این جدیده؟ آمال سرش را به علامت تایید تکان داد و آنها تک تک خودشان را معرفی کردند. در نهایت ادب و احترام: جلال، فیصل، عبدالحیم، علی، عدنان، حسام. و بعد همگی به اتاق خواب قائد اعظم رفتند. آن روز دومین شوک بزرگ زندگیم به من وارد شد. ماجرایی را که شاهدش بودم نمی توانم به صورت صریح و روشن تعریف کنم. صحنه‌ای که شاهدش بودم به قدری فجیع و قبیح است که بیان کردن آن برایم ناراحت کننده است. اما از آنجایی که با خودم عهد کردم داستان زندگیم را همچون شهادتنامه‌ای بیان کنم و از آنجایی که مردم باید این هیولا را با همه هرزگی‌ها و انحرافاتش بشناسند، مجبور به گفتنش هستم. متأسفانه صحنه‌ها چنان موهن و سبعان است که از بیانش احساس شرم می‌کنم و از این بابت معذبم. قذافی با ترفندهای گوناگون کاری کرده بود که من و آدمهایی مثل من تبدیل به شریک جرمهایش شویم تا هرگز نتوانیم انحرافات اخلاقیش را برای کسی تعریف کنیم. او ما را آلوده انحرافات خودش کرده بود و در نتیجه هر گونه شهادتی از جانب ما باعث می شد تا آبروی خودمان هم برود. اما من می‌خواهم چهره مردی را افشا کنم که قدرت سیاسی را غصب کرده بود تا درباره زندگی و مرگ دیگران تصمیم بگیرد. مردی که به همه آدم‌هایی که نزدیکش شدند تعرض کرده بود و قربانیان آدم‌هایی بودند که از شانس بدشان به این هیولا نزدیک شده و در تیر رسش قرار گرفته بودند. مبروک صدایم کرد. لباست را بپوش، اربابت تو را می‌خواهد. که معنایش این بود، لباست را درآور و برو طبقه بالا. او در را باز کرد و هلم داد داخل و بعد صحنه جنون‌آمیزی را در برابر چشمانم دیدم. قائد اعظم را دیدم که لخت و عور مشغول کاری شنی با عدنان بود و همزمان حسام که لباس زنانه پوشیده و خودش را مثل زنها آرایش کرده بود در حال رقصیدن با همان ترانه مبتذل مصری بود. چنان شوکی به من وارد شده بود که رو برگرداندم و تصمیم گرفتم به اتاقم برگردم، اما حسام فریاد برآورد ارباب ثریا هم اینجاست و ارباب به من اشاره کرد که برقصم. ولج شده بودم. قذافی سرم داد زد بیا جلو فاحشه و بعد عدنان را کنار زد و به سراغم آمد. حسام داشت میرقصید. عدنان تماشا میکرد و برای دومین بار طی آن چند روز میخواستم از شدت شرم بمیرم. آنها حق نداشتند با من این گونه رفتار بکنند. و بعد مبروک داخل اتاق شد و به پسرها دستور داد که بروند بیرون و به ارباب گفت که کار ضروری پیش آمده است. ارباب بلافاصله خودش را جمع و جور کرد و به من گفت برو به جهنم فاحشه. من به اتاقم دویدم. هق هق گریه می کردم. رفتم زیر دوش و ساعتها زیر دوش ماندم. هی خودم را می شستم و همینطور یک بند گریه می کردم. اصلاً نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. قذافی مجنون بود. آنها همگیشان مجنون بودند. آنجا دیوانه خانه بود و نمی توانستم حتی برای یک لحظه دیگر هم در بین آنها باشم. پدر و مادرم را می خواستم. برادران و خواهرم را می خواستم. زندگی قدیمیم را می خواستم. اما چون این چیزی دیگر امکان پذیر نبود. قذافی هر چیزی را نابود کرده بود. آدم نفرت انگیزی بود و او رئیس جمهور کشورم بود. آمال به دیدنم آمد. به او التماس کردم لطفاً لطفاً با مبروک حرف بزن. من دیگر نمیتوانم بیشتر از این تحمل کنم. مادرم را میخواهم. برای اولین بار دیدم که آمال احساساتی شد. بغلم کرد و گفت ای وای دختر کوچولوی عزیزم، قصه زندگی تو عین قصه زندگی خودم است. آنها هم مرا مثل تو از مدرسه رو بودند. آمال حالا 25 ساله بود و از زندگیش متنفر و منزجر.